سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز شبکه افق، حضور شما سلام عرض می‌کنم. در 14 سحر ماه مبارک رمضان باز هم توفیق داریم تا همراه شما باشیم و بحثمون رو با آقای پناهیان ادامه بدیم. آقای پناهیان، ما در جلسه قبل، نه قبلترش، که در بحث قرآن داشتیم صحبت میکردیم، شما حزن رو مطرح کردید و فرمودید که حزن از اون جنس غمی که ما تو دنیا داریم و اون ناکامی هایی که توی دنیا داریم نیست. اون رو هم به نظرم جامع توضیح دادین. یک بخشیش باقی مون، اون هم به این معنا که آیا ما فقط در قرآن حزن رو و احساس حزن رو در قرآن باید تجربه بکنیم یا نه احساسات دیگه هم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مسلماً غیر از حزن ما احساسات دیگری هم در قرآن داریم، اگرچه اون حزن هم در متن خودش شوقی رو نهفته داره و برآمده از شوقی است که وقتی به نهایت اون شوق نرسیده دلش میگیره، نه اینکه از شکست و یأس و ناامیدی باشه این حزن. اگرچه این حزن در دل خودش شوقی رو به همراه داره، اما خود شوق هم یکی از احساساتی است که پای قرائت قرآن هست. حالا در این شب من نمیخوام درباره شوق صحبت کنم. یکی دیگه از احساساتی که در قرآن کریم وجود داره، یعنی هنگام قرائت قرآن باید به ما دست بده، خشیته. خشیت یه نوع ترس از پروردگاره که حتی ممکنه موجب وجلت قلوب هم بشه، تکان بخوره دل انسان. انشالله بعداً در مورد اون احساس شوق پای آیات قرآن صحبت خواهیم کرد. ولی در مورد خشیت که خیلی سفارش شده به عنوان یک احساس، امشب یه مقدار صحبت بکنیم. منتها اجازه بدید قبلش من یک حرفی خارج از این سوال شما بزنم، و اون حرف اینه که این احساسات پای قرائت قرآن فقط مربوط به قرائت قرآن نیست. کتاب‌های آسمانی گذشته رو هم میبایست با احساسات میخوندن اهالی ادیان گذشته. یک روایت رو برای شما بخونم، حتی همون مقدار از در واقع کتب آسمانی که الان مونده و بعضا تو کلیسا و جاهای از این قبیل میبینید که مثلا قرائت میشه، اونجا هم معمولا با حزن میخونن، با یه صوتی میخونن اینها رو تو کلیسا، و دیدم من بعضی از اوقات بالاخره حرف خدا رو انگار با نوعی صوت حزین باید خون. در این باره یک روایت داریم، میفرماید ان الله عز وجل اوها الی موسی بن عمران علی نبی نابعالیه و علیه السلام، خدا وحی فرستاد به حضرت موسی، اذا وقفت بین یدی فقف موقف دلیل الفقیر، وقتی در مقابل من ایستادی مانند یک انسان محتاج کوچک در مقابل من بایست، متکبرانه نایست، و اذا قرأت التورات فاسمعنیها بصوت حزین، این رو با صوت حزین به گوش دیگران برسون و تورات رو قرائت کن. این پس فقط اختصاص به دین ما نداره، البته هر کتاب آسمانی خونده بشه، هر متن معنوی خونده بشه که از جانب خدا کلماتش نازل شده، یک نوع حزن به همراه داره. این حزن رو باید ابعادش رو شکافت و عمیقا درش وارد شد. این حزن یک حالت تک منظوره نیست، منشأ حزن مختلفه، منشأهای مختلفی داره. یکی از منشأهای حزن خشیته، یا به تعبیر دیگری خوف، که حالا یه مقداری تفاوت برای این دوتا قائل شدن. درباره این که قرآن رو باید با احساس خشیت قرائت کرد، یک روایت از پیامبر گرامی اسلام برای شما بخونم. انه سئل ای الناس احسن صوتا بالقرآن، صوت کی بهتره برای قرآن؟ حالا فرمودید به حزن خونده بشه، ما می‌بینیم چند نفر دارن با حزن قرآن رو تلاوت میکنن، کدومشون بهتره؟ فرمودن من اذا سمعت قراءته رأیت انه یخشى الله، کسی که وقتی قرائتش رو دیدی بگی که این از خدا خشیت داره. این خشیت رو در گفتار او، در صوت او، در لحن او ببین.
قابل تشخیصه؟
تا یه حدی قابل تشخیصه. حالا ما اصلا وجوه اجتماعیشو کاری نداریم، اصلا طرف داره برای خودش تنهایی میخونه. مهم اینه که ما آداب قرائت خوندن رو متوجه بشیم. چه بسا بهتر باشه ما متظاهرانه قرآن نخونیم، بریم تنهایی برای خودمون بخونیم. بحث مقایسه اینها برای یک مسابقه نیست. حالا اون هم برای خودش تشویق کننده است، برای اینکه مردم به سراغ قرآن برن. و در صورت ظاهری تو این صوت‌های رایجی که امروز مرسومه، حتی شاید خشیت کمتر دیده بشه. من اگر بخوام مثال بزنم، کسی با خشیت و صوت ناشی از خشیت از خدا قرآن خونده باشه، صوت قرآن از آیت الله العظمى بهجت رضوان خدا بر او باد رو مثال میزنم، نوار صحبت صوت ایشون در هنگام نماز رو نمیشه زیاد پخش کرد. شاید صدا و سیما هم به همین دلیل نمیتونه این کار رو بکنه، چون صوت توأم با خشیت معمولا زیاد بیرونی نیست، تو خلوت باید انجام بگیره. ما نمیخوایم دیگران رو ارزیابی کنیم، ما میخوایم تکلیف خودمون رو بفهمیم هنگام قرائت قرآن. این خشیت چرا صورت میگیره؟ دلایل مختلفی داره این خشیت. بعضی وقتا این خشیت از عذاب الهیه. ببخشید، خدا این عذاب رو توصیف میکنه تو قرآن که ما بترسیم. خب نترسیم، یه اشکالی این وسط وجود داره. یا خدا ناتوان بوده نعوذ بالله در این که ما رو بترسونه، آه خدا شما ایستی گفتی ما نترسیدیم، که خب این سخن باطلی است. ما بی توجه قرآن خوندیم، و الا خدا برای چی آیات قرآن رو با این مشخصات از عذاب ذکر میکنه برای ما؟ برای چی این کارو میکنه؟ خب برای اینکه ما بترسیم از عذاب. و این ترس از عذاب قشنگه. این ترس از عذاب بلا فاصله زیبایی معنوی و شیرینی الهیشو به کام ما مینشونه. آنن خدا بنده ترسانه از عذاب جهنم رو بغل میکنه. ما این بغل شدن رو میفهمیم. این ترس از عذاب استرسی نیست که موجب اعصاب خردی بشه. این ترس از عذاب چون در محضر خداست، چون با ایمان به رحمت خداست، تنها موجب میشه ما به بغل خدا محکمتر بچسبیم، مثل کودکی که بله. به بغل پدر مادرش محکمتر میچسبه وقتی احساس خطر بکنه. قصد خدا از ترساندن ما چسباندن ما به خودشه. در دعا آمده که ای خدایی که هر کسی از چیزی بترسه ازش فرار میکنه، اما هرگاه از تو میترسیم به تو فرار میکنیم. تو ترسیدن از تو فرقش با ترسیدن از دیگران این گونه است. یکی از دلایل این خشیت همین عذابه. و شما ببینید در قرآن کریم انصافا چقدر خدا آیات عذاب داره. و ما کسانی که از دین میخوایم حرف بزنیم، خیلی کم از آیات عذاب الهی سخن میگیم. شاید فکر میکنیم از آیات عذاب الهی صحبت بکنیم مردم فرار میکنن، بدشون میاد، میترسن،
وجه تبلیغی نداره.
اگر ما خوب از عذاب الهی حرف بزنیم، اتفاقا خیلی پرجاذبه است. یه بررسی هایی هم تو روانشناسی تو این زمینه، یکم این مشابه این مسائل، نه ترس از خدا، صورت گرفته، نتایج خوب و جالبی داشته که حالا من نمیخوام وارد اونجور مسائل بشم. میفرماد مؤمن جز با خوف لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاح نخواهد کرد. با اینکه الحب و افضل من الخوف، حب با فضیلت تر و ارجمندتر از خوفه، ولی این خوفه که دل آدم رو پاک میکنه، آماده حب میکنه. واقعا خوف یک مرحله است که انسان حتما باید از این مرحله عبور بکنه، و البته عبور که کرد این رو با خودش همراه نگه میداره تا به مرحله بالاتر یعنی حب برسه. با حبم شروع بکنه، باز باید از خوف عبور کنه. بیاد خوف رو با خودش برداره و ببره. خوف از خدا یکی از دلایلش آیات عذاب الهیه و هیچ کجا شما مثل قرآن، حتی تو ادعیه هم نمیتونید اینا رو پیدا کنید. باید انقدر قرآن بخونید، آیات عذاب الهی رو جدی بگیرید، حتی به شما یقین بدن آقا شما رو جهنم نمیبرن، ولی یه همچی جهنمی هست، آدم میترسه، خدا شاید آدم میترسه. حالا امشب توفیق پیدا بشه برخی از آیات رو بخونیم با هم به عنوان نمونه. حالا یکی دو نمونه از آیات قرآن رو من آوردم اینجا بخونم برای دوستان. نمیترسونه آدم رو؟ واقعا میترسونه انسان رو. یکی از دلایل خوف میشه همین آیات عذاب و فراوان در قرآن. من تعجب میکنم که چرا خدا این کار رو کرده.
ترسی که موجب رشد معنوی میشه.
دقیقاً چرا خداوند متعال ما رو از جهنم اینقدر میترسونه؟ چرا جهنم رو به یاد ما میاره؟ میدونید این تعجب من ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که درک درستی از انسان ندارم. من تعجب میکنم چرا ما به آیات عذاب الهی نمیپردازیم. تعجب من ناشی از اینه که انسان شناسی ما غلطه. ما متوجه نمیشیم که آیات عذاب چقدر برای آرامش روح انسان، صفای دل انسان و چقدر برای عاشق شدن انسان مؤثر هستن. چون اینو نمیفهمیم، نه آیات عذاب رو در کنارش تأمل میکنیم، نه احساسات لازم نسبت به آیات عذاب که ترسه اونها رو بروز میدیم، نه از آیات عذاب الهی تبلیغ و ترویج میکنیم. خیلی من دوست دارم یه جایی به من بگن که بیا اینجا برای یه گروهی از مؤمنین که ظرفیتشو دارن بحث کن و از آیات عذاب الهی صحبت کن. من این تجربه رو دارم. تو جبهه شهیدی بود، فرمانده دسته بود، اسمش حسین بود. ایشون بعد از منبر توی گردان، تو حسینیه گردان، تو گردان حبیب گفت بیا بریم توی چادر ما. کرخه بودیم اونجا، میخوام یه سخنرانی متفاوت برای ما انجام بده. گفتم دیگه حالا من حرفی داشتم زدم؟ گفت نه، اینا حرفای عمومیه، اینا بعد یه تعابیری به کار برد، اینا حرفا شبیه حرفایی بود که مثلا علما میان رزمنده ها رو خوششون میاد تشویقی هی حرف میزنن، اینا به درد ما نمیخوره. گفت میخوام بیای اون روایتی رو که فرمود بعضی از کشته شدگان در جنگ های در راه خدا رو روز قیامت با صورت به صحرای محشر میکشن به جهنم میاندازن، چون منافقانه آمدن جنگ و کشته شدن، اونا رو برای ما بخون. گفتم فلانی تو رو خدا من نمیتونم اینو بخونم. کدوم یکی از بچه ها اینجوریان؟ گفت شما چیکار داری؟ شما باید ما رو خوف درمون ایجاد کنی. خوف نیست. چرا امیرالمومنین رنگ از رخسارش میپرید؟ آقا اینقدر به من گفت. گفتم خب اینه که بلدی. گفت باشه، شنیدنش یه اثر دیگه ای داره. این خاطره شخصی بنده است که من مواجه شدم باهاش. منو برد توی چادر، گفت اینا هم که اینجا نشستن همه همینجورن، شما با خیال راحت بگو، فکر نکنین کسی ظرفیت نداره. من واقعا به دلیل اینکه نمیتونستم تمرد بکنم از ایشون، نمیتونستم نه به او بگم، او انگار منو تسخیر کرده بود. نشستم بیرحمانه از آیات عذاب الهی و از اینکه بعضی ها فکر نکنن شهید میشن، با صورت اینها رو به صحرای محشر میکشن و به جهنم میاندازن چون به طمع چیزی آمدن، مخلصانه نیومدن. آقا اینا گریه میکردن مثل ابر بهار، خیلی عجیب بودن، خیلی فوق‌العاده بودن. این شهید حسین چجوری به شهادت رسید؟ تو عملیات کربلای 5 فرمانده گروهانش به بنده میفرمودن که من گفتم یکی از بچه‌ها رو با آرپیجی بفرست جلو. بفرست جلو یعنی دیگه درگیری خیلی شدید بود، یعنی قطعا خب اون شهید میشه، ببینه میتونه بزنه یا نه. میگه رفت و برگشت گفت باشه، یه آرپیجی دستش بود، گفت من رفتم دست رو به تو خودت سپردم. هرچی بهش گفتم حسین تو باید دست رو اداره کنی، گفت اینجا کار امام زمان اداره میکنه، بچه ها هستن شما هم هستی. اصرار بهش کردم، گفت ببین من الان مثل کربلا میتونم مثل امام حسین تنهایی وایسم منو بزنن؟ این فرصت اومدیم و یه دقیقه بعد جنگ تموم شد، من اینو به کسی نمیدم. خب این آدم اینقدر باصفا چرا میگه از عذاب و خوف الهی و خشیت الهی برای ما بگو؟ ما طلبه ها نمیشناسیم انگار خشیت الهی رو، یا مردم ما انگار نمیشناسن. شما فکر میکنید اگه جای عنوان بزنن که موضوع بحث خوف از عذاب الهیه، چند نفر برای میشن میرن؟
قطعا کمه.
یکی از احساسات پای قرائت قرآن احساس خوفه، احساس خشیته. از چی؟ از عذاب الهی. اتفاقا یه جالب این نکته ای رو عرض کنم، هر کسی بیشتر اهل بهشت باشه و اصلا بیشتر اهل عذاب نباشه، بیشتر از عذاب الهی میترسه.
چرا؟
چون خدا او رو با این ترس میخواد قطعا جهنم نبره دیگه، چون فرموده من بندم رو دو جا نمیترسونم، هم دنیا هم آخرت. اینجا کسی ترسید، اونجا دیگه نمیترسونمش، حتی نزدیکش هم نمیبرم، هول تو دلش نخواهد افتاد. از همون اول خدا بهش اطمینان میده، ببین خبر نیست، نه مال تو نیست، تو خیالت راحت باش. من از این دارم میترسم که بنده که اینجا نمیترسم از عذاب، نکنه من بناس واقعا عذاب بشم، چون نترسیدن از عذاب مال جهنمی هست، اونا اونجا میترسن. ما بنا نیست اصلا بریم جهنم بعدن بترسیم، بنا نیست به ما قطعا بگن آقا جهنمی هستی بعدن بترسیم. ما اصلا از وجود جهنم باید بترسیم. یه همچی جایی هست؟ وای لرزیدم. این یعنی تو ایمان داری به حرفای خدا، این یعنی به این ساختار خلقت ایمان داری. یکی از وجوه کافران جالبه در قرآن کریم، میفرماید اینها باور نمی کنن خلود در عذاب رو، میان پیامبر از تو می پرسن واقعا ممکنه بعضی ها مخلد در عذاب بشن؟ آخه مخلد یعنی مثلا شما یه آدم بعد مثال بزن، مثل یزید، مثل صدام، میلیاردها 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 سال عذابش کنن، خب بس دیگه، اینا یه چند نفر رو کشته بودن، همه اونا رفتن بهش، یادشون رفته دیگه اینا چه اذیتی کردن، این هم دیگه بیچاره شد، میلیاردها کم نیست. خدا رو نخه اینا الالعبد، خیلی آمار سنگینیه. میان از پیغمبر میپرسن، در قرآن میفرمد اینا واقعا مخلد میشن؟ و خدا به پیغمبر چی جواب میده؟ میفرمد پیامبر من بهشون بگو به خدا قسم بعضی ها خلود در عذاب میشن. یکی از نوادر مواردی که در قرآن به خدا قسم خورده شده همینجاست. وقتی شما از عذاب الهی هول میکنی، اولا بلا فاصله بعدش یه شیرینی بسیار زیبایی داره، هر کی خواست تجربه کنه. ثانیا علامت ایمان و معرفت شماست به نظام هستی. بعد دل شما رو چقدر از پلیدی ها پاک میکنه، خودش یعنی استغفار. خدایی که اینقدر مهربونه میفرماد من بعضی وقتا بندم و میخوام ببخشم، یه خواب بد میبینه، هول میکنه بلند میشه، من میبخشم بندم چون هول کرد. خدایی که با یه خواب بد دیدم بندش رو میبخشه، این خدا با کسی که به واسطه ترس از دوزخ نبخشه بنده خودشو؟ یکی از احساسات همین خشیت نسبت به عذاب الهیه. البته امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی دیگه به تفصیل گفتم، یک جلسه ای که بحث دعا بود عرض می کردم که نعمت بزرگ دعاهای امام سجاد علیه السلام تفصیلشه، تو هر موضوعی به تفصیل وارد میشن. این خشیت، خشیت از عذاب، از لحظه جان دادن شروع میشه تا خانه قبر، تا حساب و کتاب روز قیامت، قبلش دوران برزخ، تا موقع حساب و کتاب. اینا هر کدوم جداگانه خشیت داره، چون جداگانه یک عواملی که انسان به شدت به ترسه داره. بعد آخرش جهنم، فقط از جهنم که نیست. وقتی امام سجاد علیه السلام اینا رو به تفصیل بیان میکنن، اونجایی که شدیدن گریه میکنن تو مراحل اولشه، تبکی لخروج نفسی، گریه میکنم برای اون لحظه ای که جان داره از بدنم خارج میشه، یا ابکی لظلمت قبری، من گریه میکنم برای تنهایی قبرم، الی آخر ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا خائفا حاملا ثقلی علی ظهری، اون لحظه ای که از قبر بیرون میام. و اینها همه صورت‌های مختلف. انشاءالله در شب‌های بعد ما درباره عوامل دیگر خشیت در هنگام قرائت قرآن با دوستانمون سخن خواهیم گفت. اجازه بدید برخی از آیات قرآن رو برای شما و دوستانمون قرائت کنم. واقعا این قرآن طراحی شده، تصادفی این کلمات جور نشدن. اینجور نیستش که خداوند متعال بفرماید چرا شما دارید میترسی؟ آهان از جهنم نمیخواستم بگم، حالا همینجوری شد گفتم. چرا میترسی؟ نترس. نه، طراحی کرده خدا که ما بترسیم از عذاب. این خیلی قشنگه، خیلی زیبایی داره. بخوام به ادبیات کودکانه بگم که این ادبیات کودکانه رو من خیلی دوست دارم، آیات عذاب الهی جیغ بنفش مادری است که بچه داره سمت آب جوش میره. مادر جیغ بنفش میکشه که بچه رو به هر قیمتی شده متوقف کنه. بچه نباید برگرده بگه مادر این چه جیغی بود زدی؟ اعصاب ما رو خرد کردی؟ نیست که شما اصلا عصبی مزاج هستی خوده؟ من ترسوندی. بچه متوجه نیست مادر چرا جیغ کشید؟ میخواست به هر قیمتی شده تو رو متوقف کنه. بچه اگر بخواد یه ذره، البته بچه ها نمیتونن اینجوری حرف بزنن، ولی بعضی وقتا بچه ها بر میگردن و به مادر نگاه میکنن و سوء تفاهم براشون میشه، گریه میکنن، حتی میترسن. میگه باشه هرچی باشه، ترسیدی، این آب جوش رود نریخت، این سماوری که داشت قلقل میکرد، حالا این مثال مال قدیما بود که سماور رو زمین بود، این روی تو نریخت، الحمدلله. بعد بچهش رو آروم میکنه، میگه آخه بچه‌م ترسید. چی کار میکنه با بچهش؟ دقیقا این اتفاق میفته. خب من اجازه میخوام چون فرهنگ ما اهل این حرفا نیست، فرهنگ ما بخشی از آیات قرآن رو میخواد حذف کنه و خیلی ضرر میکنه،
تحملش وجود نداره.
میفرماید خداوند متعال و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، میبینی مجرمین رو در چنین روزی با قل و زنجیرها بستن. حالا کسی نمیتونه فرار کنه ها. پرسیدن از امام سجاد، خیلی واقعا حرف هولناکیه، که چرا زنجیر میبندن مگه کسی فرار میکنه؟ فرمود این آتش افراد رو میاره بالا، با این زنجیرها میکشن میره پایین، برای فرار نکردن نیست. خیلی هولناکه و خواستن ما بترسیم، یعنی و خیلی آثار خوبی داره، باید اینو توجه کرد. آیه بعد رو بخونم عرضم رو تمام میکنم. سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار، لباسهای اینها، این ترجمه رو براتون بخونم، ماده چسبنده بدبوی قابل اشتغاله. یه کسی رو اینجوری آتیش بزنن چی میشه؟ لباسش قابل اشتعاله و بدبو و چسبنده، ازش جدا نمیشه. این چجوری میخواد لباسش رو در بیاره؟ و آتش چهره های اینها رو فرا میگیره. خب از یه همچه آتشی بیاد، چهرش لباس نداره دیگه، میزنه به چهرش. چرا؟ من از دوستان خودم سوال میکنم این آیات چرا در قرآن قرار گرفته؟ برای اینکه یک احساساتی از خوف رو در ما ایجاد کنه. قرآن رو با احساسات قرائت کنیم، یکی از احساسات زیبا خشیت،
و علی القاعده از احساساتش فرار نکنیم.
بله، اثرات زیبا و طعم دلنشینش رو خواهیم چشید.
حتما همینطور. متشکرم، ممنونم آقای پناهیان.